کنید. یکی از آیاتی که خیلی پر محتوا هستش تو این سوره، همه آیات قرآن معجزه هستن پر محتوا، ولی بعضی از آیات بنا به تعبیر علامه طباطبایی غرر الآیات با غیر، غر جمع اغر، اغر یعنی بسیار درخشان، در بین آیات دیگه بسیار می درخشان، معمولا از جهت محتوایی. به خاطر همین هم یه کل در میزان رو حوصله داشته باشید، جستجو یا با قول امروزی یا با در نفسار سرچ کنید، مواردی ایشون بعضی از آیات را به نام غرر الآیات مشخص کردن که معمولا میشه در جهت محتواست، اونم اوائل سوره ها وقتی گزارش کلی از محتوای سوره میدن اونجا میفهمند که به من غرر الآیات فی هذه سوره، یکی از آیات بسیار درخشان این سوره فلان سوره فلان آیه است فلان آیه است. قطعا این آیه هم، حالا بحث نظریه غرر الآیات و نقش اون در تفسیر بمونه که ظاهرا در این زمینه پایان نامه‌ای هم نوشته شده، تا حتی بعضی هم در صدد هستن انشاءالله در این زمینه کاری انجام بدن. من بگم یعنی اینقدر مهم هستش این نظریه غرر الآیات در نامه طباطبایی. یکی از غرر الآیات در این سوره شریف، سوره آل عمران، سوره آیه اینه، آیه 26-27، قل الله، این خیلی عقبتر از اینجاست، من اینجا دارم میبینم من اونجا نرسیم. قل الله مالک الملک، مالک الله، خیلی درشتش نکن که با من نمیتونی بیایی، یه ذره بزرگ نشد یه ذره بالا، نه خوبه. قل الله و مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، فترزق من تشاء بغير حساب. در این زمینه که از آیات بهترین آیات، یعنی پر محتواترین آیات هستش تو این سوره، ملاحظه دلیل ما اینه که اولا این آیه مثل آیه قبلی که آیه شهید الله ورد زبان معصومین ماست، اینجوری میتونیم بگیم، یعنی تعقیبات نماز گرفته، موقع خوابیدن گرفته، از کار دیگه لابلای دعاها فراوان از این آیات استفاده شده. برای نمونه خدمتتون عرض کنم این روایت ملاحظه فرمایید در فضیلت این آیه اتفاقا و آیه که قبلا خوندیم، امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشون، از پدرانشون، از پیغمبر اکرم نقل می‌فرمایند وقتی که خداوند خواست فاتحه کتاب سوره هم با آیه کرسی 2 و آیه شهید الله همین آل عمران 3 و آیه قل اللهم مالک الملک، آیه مورد بحث ما را یه صلوات ختم بفرمایید. کلماتی جسمی نداشت، کاری به غیر حساب وقتی خواست اینا را نازل کنه، تعلق نبل عرش، آویزان شدن به عرش الهی، گفتن ما نمیریم به کره زمین آلوده بشیم، ولیس بینهم و بین الله حجاب، در حالی که بین اینها و بین خدا هیچ حجابی نبود. این از من حالا نمیتونم عرشو معنا کنیم، از دقل میتونیم بگیم مقام علم و قدرت مورد اجرای الهی رو میگن عرش، علامه طباطبایی نظرشون اینه. وقتی پادشاه بر روی تخت میشینه میگم پادشاه به تخت میشه، یعنی روز از خودگرانیشو شروع کرد تا آقای رئیس جمهور اسمشه، ولی اون روزی که شروع بکنه میتونه رئیس جمهوریشو اجرا کنه اونم میگم بر تخت نشست، بر تخت پادشاهی نشست، بر تخت رئیس جمهوری نشست یا هر چیزی. خداوندم استوا علی العرش یعنی اون علمشو قدرتشو به اجرا که میذاره اون مرحله رو، اون مرحله از علم رو میگن عرش. معناش این نیست که خداوند تخت داره، صندلی داره، سایبان داره، مثل قدیما باد بزن داره، درسته؟ عرش معناش همین جایی که آدم بشینه بالاش سایبان داشته، این پرده هایی که اونور میفته دور میکشن هر کس نتونه ببینه، اینا میگن سرادقا، پرده سراهای عرش، درسته؟ با اون تختی که گوش میشینه بهش میگن کرسی. خدا تو قرآن داره بر کرسی میشینه، بر عرش میشینه، دارای سرادقاته. معناش این نیست که خداوند بالای هفت آسمان یک جایی هست به نام عرش، خدا اونجا نشسته، دیگه بالاتر از این کسی نیست، زیر اون هفت شیش تمام آسمان ها، تمام زمین ها زیر نظرشون همینجوری بالا کرده و همه اینها ملائکه موجودات عرشی اونجا هستن، از اونجا حکمرانی میکنه. بعضی ذهنیتشون اینه، میگن عرش جایی بالاتر از آسمان هفتم، خداوند از اونجا حکمرانیشو شروع میکنه میاره پایین. درسته؟ اینا کنایه است، منظور خدا جایی نداره بری بشینه، نسبت خدا به آسمان و زیر زمین و ته دل ما و روی چیز و همه فرق نمیکنه، ظاهر و باطن و همه چیز برای خدا یک لحظه یه جوره. در هر حال اینا نشان دهنده این است که این آیه ها میگه آویزان شدن به عرش بین اونها و خداوند هیچ فاصله ای نبود، از عظمت این آیه ها که باید چیز میکنه حکایت داره. و قلنا یا رب، گفتم پروردگارا تهمت و نائلات دار زموش، میخوای ما را بفرستی به جایگاهی که همه گناه میخوام بکنن اونجا، و الى من یعصی، میخوای ما را بفرستی به نزد کسانی که ماها را میان گردن کلوفتی و گناه میکنن، و نحن معلقات معلقات بالطهور و بالعرش، در حالی که ما در نزد تو هستیم و پاک و پاکیزه ایم. فقال و عزتی، میخوام بفرستم کار دارم، گفت عزت و جلال و عظمت خودم سوگن، هر بنده شما را در پشت هر نماز واجب بخونه او رو من قطعا به دور جای خاصی از بهش حضیرت القدس، حضیر قدیما خونه که نبود، آپارتمان که نبود، اینا دوره برای ییلاق رفتی شما؟ ما ییلاق بچه بودیم خیلی رفتیم، برای که از گزند گرگ و غیره و اینا آدم در امان بمونه دورش با چوب و غیره و اینها پرچین یا با سنگ دورش و خونه ها را یا کل و معبته که میخوان بمونن یا اونجایی که آهول برای حیوانات درست میکنن دورش را دیوارچین میکنن یا پرچین با چوب، اون قسمت رو اونم میگن حضیره، یعنی محفوظ مونده از گزند حیوانات دیگه و غیره و اینها بیان چی؟ روبا بیاد مثلا مرغه رو بذاره، نه دیگه نمیتونه این را سطحیم. حضرت جایگاهی از بهش خداوند محبته درست کرده، مقدسان را فقط پاک ها را اونجا میبره، اونجا را میگن حضیرت القدس، محبته مخصوصی از بهش فقط مقدس ها، پاک و پاکیزه ها را خدا اونجا میبره. میفهمد هر کس بعد از نماز شما را بخونه من مستقیم میبرمش تو بهش، علاوه کانفی هر غلطی هم قردن کرده باشه بیاموزیم، و ایلا اگه این نشد نظر تو الیه به عین المکنون فی کل یوم سعین نظر، پایین تر از اینه که در هر روز با چشم عنایت خودم، یعنی 70 بار نظر رحمت رحمت بهش میده. تو مشکل کار خودتی خدا نظر رحمت بهش میده به خاطر یه کار کچون. و اگر این پایین تر از این قضای تو نخو فی کن یوم سبعین حاجه، ما زنباد این اونا حالیمون نیست، ما بنده حاجتیم، خدا حاجتمونو برآورده کنیم بندگی میکنیم. بگه آقا حاجتت مناسب نیست برآورده بشه، بذار بمونه. بگیم نه، ما بندگی میکنم بکنیم که ما بنده حاجت خودمونیم. حالا اگه اون دو تا نشد، برای افراد که درجه پایین هستن یه هفتاد تا حاجت رو من برآورده میکنم در هر روز. ادناهم نالمغفره، البته حاجتهای کمترینش آمرزش گناهانه. اینم نشد، از شر هر چی که به این آزاری میخواد برسونه از شرور حفظش میکنم. و الا عصم کل عدو، هر دشمنی، دشمن باطنی دارم. و نصر تو علیه، اینو یاری میبخشم. و لا یمنعه دخول از جنت الا ایمون، اگه بمیره یک سره میره بهش. دیدیم آخرین چیز بهشته کرمایه ترینش. بس اون عزیزت القدسی که من معنا کردم درست معنا کردم. عزیزت القدس همه جای بهش رو نمیدن، اول یک سره میبرم عزیزت القدس. اگه نشد نظر رحمت بهش میکنم، اگه نشد حوائجش برآورده میکنم، اگه نشد او را بر دشمنانش یاری میدم. و اگه بمیری یک سره میری بهش. این بهش عمومی محبت چی شدهش نیست. درست شد؟ شما نگاه کن، یه روایت که هم هستش معاذ بن جبل، جبل میگه از پیغمبر اکرم خیلی قهر داشتم. دیگه روایت چی نمیگه؟ پیغمبر اکرم عرض کردم که چیکار کنم؟ طرف اومده میگه از ترس اون نتونستم از خونه بیام بیرون، مبادا طلبکار منو بگیرم. معاذ میگه پیغمبر اکرم به من فرمود دوست داری خداوند قرضت و دینت رو برآورده کنه؟ گفتم آره. نه یا رسول الله، گفت این آیه رو بکن. آیه مضمونش قشنگ بخوره خوره اللهم مالک الملک، ای خدایی که دارا هستی، همه چی دست توئه، تا عمره. بعد آخرش نگو یا رحمان از دنیا و رحیمه هما، تو عکیم هما من تشا احمد آمد هما من تشا اخز علی جنگی. تا آخرش میفرمایی اگر به اندازه روی زمین طلا خورتونم اینقدر قرض داشته باشه خدا عداش کنم. اینا مانه این نیست که فقط بریم خونه بشینیم اینا رو بخونیم، کارهای دیگه رو باید انجام بدیم در کنارش. امید اصلیمون به خدا باشیم، درسته؟ این قطاع الالله پیدا کنید، نتیجه میده. پس ببینید با خصوص اون فضیلت اولی که برای این آیه نقل کردیم حکایت داره. این آیات خیلی مضمونه، این آیه از چند آیه یکشم که این بود خیلی مضمون بالایی داره. حالا من فعلا میریم فقط معنای ظاهری با استفاده از لغت و غیره این ازش ارائه میدیم. این بود میرسیم قول قول الله مها بکرم به پیغمبر اکرم حبرش خوبه بود. پس بعضی از مطالب هستش که پیغمبر هم باید به خودش تلقین کنه. امام خمینی رضوان الله تعالی در یکی از کتاب‌هاشون در موارد متعدد فرمایند استاد ما مرحوم شاه آبادی، حرفایی که امام خمینی از شاه آبادی نقل می‌کنه هر جمله‌اش یک کتاب ارزش داره. بریم نگاه، 20 جمله بیشتر نیست تو کل کتاب‌های امام خمینی. یکیش این می‌فرماید استاد ما شاه آبادی می‌فرمود اولا باید مثل این دهن بچه هر با میزنید اما ببرو چای دیگه پایی یه چیز میگه هی میگی تا یاد میگیره. بعد اون بلبل زبان صحبت میکنه تو کیف میکنی. میفرماید ما برای ذکر خدا یاد خدا میخواییم به خودمون حاله کنیم. اینجوری باید مثل بچه با زبان جسم این دوام تعلیم کنیم به روح، روحمون یه جای دیگه هست فکر میشه، درسته؟ خالی کنیم به روح تا زبان روح باز بشه مثل بچه. باز که شد یه سوقاتی از معنا، عالم معنا براش میاره که مشابه شد تو این عالم زمین و زمینیان، هیچ کس ندیدن را خواهد دید. پس پیغمبر اکرم میگه خود بگو، یعنی اینا رو باید گو تعظیم کرد تا نتیجه شد. قل اللهم، اللهم ای خدا، یا الله، این یاشو میگن رفته به جاش هم شده، درسته؟ الله اومده این من نحویجون میگن اللهم، یعنی یا الله، اللهم، الله یا الله، اینجوری درسته؟ اللهم ای خدا. البته اینجا فهم کنید بعضی ها میگیم ربنا، بعضی ها میگیم یا الله، بعضی ها ذکرهای دیگه هستش. الله اسم خداست، از اون جهت هر چی بخواد داره، هیچ نقصی هم نداره. رب اسم خدا، از اون جهت پرورش میده. حالا قرض داری اینجا میشه یا الله گفت یا رحمان گفت، یا مثلا بیمار داری، ولی مناسب ترین ذکر آدم بگه خیلی یا شافی، میترسی از خیلی یا بگی یا کافی، اونو کفایت کن، خودت اقتدار امورم باش. ببینید، ولی اللهم یعنی ای همه چیز من هیچ ندارم، هیچ کس هم هیچی نداره. الله یعنی ذات مستجمع جمعی صفات، همه صفات خوب و جمعیده نداره. یا الله، یا الله گفتن راحت نیست، یا رحمان، یا رازی، یا شافی، اینا گفتن راحته، درسته؟ یا الله کسی میتونه بگه حقیقتا که به طور کامل انبتاع براش حاصل بشه. به این طرف شیشه پاش دفته یا شافی، راست میگه، دادش رفته بالا، درسته؟ واقعا نمون حاجت واقعی شده میشه یا شافی، درسته؟ ولی چرا درده حرف دلش با اون که به زبان میاره درست مطابق هست، صدق داره، پس میترسه واقعا. خب بعد اونجا به خدا به اون اسم مناسب میره، همینطوری از اینها یا مانع، یا کافی، درسته؟ یا نافع، یه چیز ضرردار مثلا خورده یا وارد شده، یه یا نافع این میخوره، درست حاجتش مطابق بولش رو زمان میگه. یا الله گفتن به این را حقی نیست، حال تو عمر میگه یا الله حسابی تاوان نگفت، ولی یک انقطاع میخواد تمام چیزا از ذهن آدم بره، هیچی تو ذهنش بره از خدا نماشه اون موقع یا الله. مشابهش تو قرآن داری بینه سه کسی که تو دریا داره قرق میشه، اون موقع میگه مشرکان تا حد موحد میشه قرآن میگه. چرا؟ چندی آیه داره، چون بغیر از خدا هیچ چی تو ذهنشون نیست. یکی اومد پیش امام صادق علیه السلام تو توحید صدوقه، گفت خدا را برای من اونگونه اثبات کن که خدا رو داره میبینم. گفت تا با سفر دریایی، گفت آره، رفتی تو سفر دریایی کشتی غرق بشه دیگه امید به هیچ جا نداشته باشی؟ گفت آره، به هیچ جا، گفت آره، به هیچ جا، ایسای معمولی مثلا دوست دیگه کسی بیاد قریب نجات هیچ روی چیز بشینی. گفت تو دلت چیزی بود بغیر از این چیزا؟ خیلی جالب، یک چیز دیگری بغیر از این چیزایی که ما دیدی میشناختی تو دلت بود که به اون چیزی اونجوری هست به کمکی تو آره؟ خب خدا، خدا اون چیزیست که آدم به خصوص به اون موقع همیشه دل میبنده، ولی همیشه اینجا اینا جانشین آدم میذاره، پول و پله و پدر و مادر و کسای دیگر رو، اون اصلی رو از یاد میبره. وقتی که هم دست آدم از همه چی کوتاه میشه، الله به یادش میاد اون موقع، تا حتی مشرکان، تا حتی اونه که بود پرستن اون موقع موحد میشه. خب اگه اگه اینجوری گیر کرده باشی یه یا الله گفتی هم خودت هم نمی درسته. ما باید تو حالت دعا چنین حالی را به دست بیاریم، بعد بزنیم بگیم یا الله. به خاطر این ذکرها را مستحب به تو اصول کافی هستش 10 بار بگیم یا الله یا الله یا الله بل یا رب جا بیفته یکیش بخوره. در روایت هستش کسی اینو بگه خداوند میگه لبیک در خدمت، لبیک هم در خدمت. و کسی اینو بشنه دیگه ما میگه حاجت نخواستیم، من اینو خواستیم که ما سفاده بگیم یادش میگه اصلا به غیر از خود خدا با آدم بگه لبه دیگه چون حاجت داری چی نخواست پول مخواه، حاله مخواه، زن مخواه، چی نخواه، رسایی سهی اللهم یا الله به مرحله مرحله مالک الملک، مالک الملک یه یای اینجا افتاده این منادای مضاف بهش میگن یعنی یا مالک الملک. در یه نحیون البته گفتن اللهم جانشین و یا الله و قولم مخواه این بدل از در هم مالک الملک یعنی ای خدایی که مالک همه چیزی از جمله ملک ها. اینجا جاش باید باز بشه، یه ملک داریم یه ملک، مالک از ملک، ملک هم که خودش ملک، ملک یعنی آدم دارای یه چیزی بشه، ملک من مال من، ملک یه فرمان روایی میگم، رئیس اداره جای آدم بشه میگم ملک. و کسی که اینجوری باشه بشه میگم ملک، یه مالک نمیگم. مالک یعنی دارای همه چیز از جمله تمام فرمان روایی هر چیزی هر کسی. حالا میشتر من خب الان باشه با تو باید استفاده قشنگ میده بگه اللهم اولی دلیل برای دومی، یعنی وقتی ثابت شد که خدا الله یعنی تمام کمالات رو داره، یکی از کمالاتش چیه؟ کل ملک، کل هستی مال اونه، پس این جمله متفرع بر الله، یکی از شاخه‌های الله بودن الله. درسته؟ بعد اونو بازم ریزش میکنه بعضی از مثال‌های مالک بودن ملک رو میگه خدایا تو فقط مالکی، اللهم مالک الملک. این مالکیت هم من فعلا باز نمیکنی، دو جور معنا داره، یه مالکیت حقیقیه یه مالکیت اعتباری. مالکیت اعتباری که معلومه، یعنی شما مالک این خونه، خونه یه چیزی هست، شما یه چیزی هست، فرش یه چیزی هست، شما یه چیزی هست، یعنی شما مالک برای سند میدید چیزی رو دیگه میدید به کس دیگه میشما بید. در مالکیت اعتباری اون چی جز من نیست، تو شر او عقل و غلا با هم اعتبار کردن بر اساس یه میزان هایی، یکی مالک بشه، یکی موجود بشه، یکی مستعجی بشه، تا سر دعواشون نشه هم دیگر رو نپوشه. درسته؟ مالکیت حقیقی مثل این زبان، گفتگو، گفتار مملوک شماست، قشنگ جز وجود خوده که هر جور خواستی میچرخ کنی قبوله، خودت مال خودتی، حرف زدن مال شماست، با بود شما هماهنگ شدی، همگین شدی، اینو یه مالکیت حقیقی. اگه خوب دقت کنی مالکیت حقیقی بنابر جهانبینی اسلامی فقط خداست، چون هر کسی درست مالک گفتارشه، کردارشه، رفتارشه، خودشه، ولی کل هستی از این جهت که بدون اراده الهی جنبش هیچ وجودی اعطا نمیشه و تکون نمیخوره مگر به اراده الهی، درسته؟ به قدرت الهی، به علم الهی، کل هستی میشه چی؟ مملوک خدا. خدا مالک پس کل هستیه، نه اینکه مال اینی مثلا برمیداره مثل ملک زمین میگه دیگه میگه، نه مثل حرف زدن برای، مثل فکر کردن برای شما، داری به راحتی با فکر این ور اون ور میکنی. خدا هم کل هستی را اینجوری براش راحت خیلی هم راحت. مالک ملکی بدن از هم توت ملکم انتشا توتی یعنی اعطا میکنی ملک را یعنی فرماندوایی هر چیزی را به هر کس که بخواه. اتفاقا علامه طباطبایی دیگه اینجا گفتیه اون قبلی ها را مگه نگفته بود اینو گفتیه فهمش بارها ما گفتیم جایی دیگه منتشا الهی به جذاب به جذاب نیست. جایی که قرآن داری خدا هر کی بخواد این کار میکنه هر کی بخواد گمراه میکنه هر کی بخواد چیکار میکنه همش دیگه هر کی بخواد. اینا معنیش نیست که علی کی میخواد یعنی به گزاف بدون علت بدون معیار بدون ملاک. نه خدا با مصلحت با معیار با ملاک خاصی کسی را هدایت میکنه کسی را هدایت نمیکنه. به کسی میده از یک کسی ملک را میگیره یکی را عزیز میکنه یکی را ذلیل میکنه. ولی چرا گفته منتشا نه گفته کسی که لیاقت داره اون لیاقت شب جا بوده. اگه بگیم خدا به هر که لیاقت داره اینجوری میگه به هر که لیاقت نداره مثل این که برای خدا داره ما برمان میشیم حد میکشیم درسته؟ خدا مجبوره به کسی که دو رکعت نماز صبح خونده این عصر بگیره هر که نخونده نباید بگیره. اگر اینجوری گفته میشد خط نشان برای خدا کشیدن محدود کردن خداست. پس این منتشا میخواد بگه خلاص خیال نه خداوند بر اساس مصلحت عمل میکنه ولی خیال نکنید مصلحت میاد دست پای خدا رو ببنده مؤدبانه صحبت کنه قرآنی صحبت کرده. یعنی با وجود این که میدونیم خدا بیهوده به کسی چیزی رو نمیگه چیزی رو هم نمیگه خیال مطلق عدالت و حکمت خدا سر جا خودش. ولی قرآن تعبیر این که به هر کس شایستگی داشته باشد خدا میده و آن کسی که شایستگی نداره نمیده ازش میگیره. میگه اون شایستگی پایستگی از کجا بوده این آقا؟ یک شایستگی داشتن شایستگی نداشتن دست پای خدا رو باید ببنده. اینجوری گفتن محدود کردن خداست. خدا با این که اینجوری عمل میکنه ولی موقع گفتن ما باید اینجوری بگیم خدایا به هر که بخواهی میدی با اون که میدونی بیهوده به کسی که شایستگی نداشته باشی. اسم این منتشاها به معنایی که اکثرا یا میپرسن یا خدا مثلا خیلی بیهوده مثلا سیلی یخته و میگه و هیچ معیاری نداره. نه معناشون نیست تو اتر ملک منتشا بس نهی میدید و کنز او یعنی میکی نرز برکندن. آدم به یه چیز علاقه داشته باشه دلش برکنده بشه به اون طرف علاقه من داشته تو عربی میگن نزع نفسش رویش تو اون طرف میکشه شمشیر و اصلاف بکشی بیرون تو عربی میگن نزع از اونجا کشی درسته مثل پوسته از بدن طرف بکشی درسته پوسته تو در میارم. میگید به بعضی ها خدا چه کار میکنه ملک را حالا ملک را میدنیم منظور چیه از این فرمان روایی را یا یه مالکیتی را خداوند اعطا میکنه. به بعضی هم که خودشون کردن خیال میکنم 500 سال حکومت خواهم کرد. نه خدا میاد مثل پوست بز از آدم شدن یا نمیده چی دیدی سمان پوسته ملک های بوده مال نمرود دیگه پوسته پشه رفت بیدی پشه و تنز و ملکت منانش. این بعدی بازن پایین تر اومده یعنی یکی از بخش های این دادن ملک و گرفتن ملک اینه که تو عز منتشا و تو ذل منتشا. یا این هم مثل اون قبلی متفرده بر مالکیت خدا چون خدا مالک کل هستیه میگه هر چی را بخواهی عزیز میکنی سرفراز توضیح یا زمین منظور از این ملک چیه؟ بعدا این همون آیا منظور ملک ظاهریه؟ همین پادشاهی و فرمانروایی و استاندار و فرماندار و رئیس جمهور و پادشاه و غیره و اینها درسته رئیس یک جای خلاصه مدیر کل و سایزاهی که خدا اینها را میده و خدا اینها را یک آیا منظور اگر همین ظاهریه اون موارد مثبت رو میگه یا تا حتی اون پادشاهانی که خوناشان بودن اونها را هم خدا داده تا این اشکال کل انسان ها را تا اینها امتحان کنه این دو تا حتی اونها را خدا میگه این ظلمشون تایید نمی کنه اولی بگید تو اتر ملک منتشا این فرمان روایی های ظاهری و خدایا به هر که بخوایی میگیری از هر که بخوایی میگیری هر که بخوایی عزیز میکنی هر که بخوایی ذلیل همش دست یک دو تا حتی موارد خوب و بعد همین ظاهری نه تنها موارد خوب بیاییم بگیم که فقط جایی که طرف شایستگی داشته اونجا خدا داده نه نه بعضی موقع طرف واقعا شایستگیش نداره برای امتحان کل انسان‌های دیگه به حد یزید و ماویه و کی و ایکس و ویدیو و غیره و یا صدام حکومت میده خدا معناش این است گناهان اونا گردن خداست از کردن برای امتحان لازمش اینه امتحان بخوام بشه خدا بخواد جلو که بگیره هیچ کسی نذاره ظلم کنه از حد خودش بره خود امتحان میشه این دو سه توتل ملک ملک های معنوی تو قرآن مواردی از ملک را داریم که معنی ظاهریه مثل داوود و جالوت و غیره اینا ملکی که بهشون داده شده ملک تو ماجرا ملک پادشاهی ظاهریه در مورد بعضی از انبیا داره و لقد آتیناهم ملکاً عظیما به حکومتی نداشته این ملک ملک معنویه درسته که دولت درویشان است اونایی که اتفاقاً کمترین را دارن از این ملک بیشتر برخوردار هستن درسته نه این پادشاهی های ظاهری اینجا رو میخوریم بله من خودم یاد با عقل ناقص خودمون این آیه اخلاق داره نگفته کدوم ظاهری معنی خوب و حبرش خوب میشه این همین رو بیدم علامه که متوایی فهمده این آیه به اطلاقی چون قید نزده چگونه تمام موارد ملک را شامل میشه البته از کردم اون موارد گناه و اینها را گردن خدا نذاری پس اللهم مالک الملک چی داری ما؟ حالا بعضی خیال میکنیم مثلا یه زنگی که خونه کشید داریم شدیم پادشاه خونه این طرف رئیس آفتابه ها بود تو دستشی کسی میخواست بره بعد گفت تونتونی که اومد معطل شد آقا اون اومد بعد باش تون برگرد بعد برگرد پولیش هم داد گفت آخر چی خواهد شد تو اون حال اونطوری من داشتم اینو برمی داشتم یا اونو برمی داشتم گفت اینجوری معلوم نمیشه اینجا رئیس اگه هر که دلش خواهد بیاد آفتابه رو برداره بره تو چیه معلوم نمیشه رئیسه این دیگرشی عمومی رئیس ها ریاست های ما اینجوریه برای تو خونه باشی تو اداره باشی تو وزیر باشی تو وکیل باشی ابزار دست الهی هستی اگه کسی واقعا توحیدی فکر کنه بدترین جایی که آدم ناراحت میشه اینه که رئیس باشه حکم عقل تو بزنه تنزه رو بزنه تنزه رو ملکم این من درسته ولی کسی موحد باشه اصلا ناراحت نمیشه واقعا ناراحت نمیشه بعضی ناراحت میشن خودشون رو میگن تو باید تسکیم میده خودشون روز که نه موحد واقعی باشه اصلا ناراحت میشه. یکی هم موحد نیمچه باشه ناراحت میشه با این آیات خودش تسکیم میده. موحد توحیدش کمتر باشه می خودشون درست. یک این مورد، مورد دوم تو زند و منتشا کسی پولدار باشه برشکست بشه، موقعیت اجتماعی خیلی بالایی داره بعد افتاده باید. که در روایات ما هستش که به این افراد شما هم رحم کنید. اسلام خیلی برای این شما ترس کردن یعنی آدم زهن زبان بدن به حرام سیده تو قتل ملکه منتشا و تنز اول ملکه منتشا و عز منتشا و تو زل منتشا. ببینید اگه دقت کنید این جملات دوتا دوتایی هست قبوله؟ ببینید تو قتل ملکه منتشا و تنز اول ملکه منتشا تو عز منتشا و تو زل منتشا. این میگم به یعنی شرقه کلیه همچنین این نکلاف رو بشه بدی طول جل دلت نهار و طول جل نهارت دلت یکی دیگه تخره جل حیر لندن یه تخره جل منگیت هم لندن اون ترجمات شما بازم کنید. یعنی چندین جمله مقابل اینجا ما داریم. اینا همه تقریبا مواردی از ملک و مالکیت الهی است. حالا بیادی کل خیلی اولا عربی باید اگه میخواست خدا صحبت کنه معمولی باید این رو الخیر رو بیده بیده که اول اومده یعنی فقط میگن تقدیمش اینجا افاده حصر میکنه یعنی فقط به دست توست خیر. هر تو جهان بیده این سال نماز کرد خیر و خوبی وجود داره اگه چیزی هست خیر بله بله جهان نیست خدا صلاح نداده بگه نه اینکه حق بده نه نمیده به یدیکل خیر فقط هر خیری تو جهان هست به دست تو هست لحظه خیرم بعضی گفتم اخیر یعنی افضل یعنی سودمندتر از اسم تفسیر بعضی جهان اومدن گیر کردن دیدن که به این معنا به کار نرسیدن گفتن اینجا از معنی اسم تفسیری خودش منصرف علامه که با تو این نظریه قشنگ داره این خیر همون صفت مشرف یعنی سودمند روز نیکی بخواهش ولی واجه اصلا خیر یه ره توش اختیار خوابی توش مقایسه خوابیه سوی تو اسم تفسیر تو مادهش نه تو وزنش فلانجی برتره افضله اکبره اصغره تو زبان عربی میگیم اونجا اون سیغه ریختش مقایسه رو نشون میده اینجا ماده خیره یعنی اختیار کردن گزینش کردن در جایی پیش میاد که مقام مقام مقایسه باشه خیر همون سودمندتر رو میرسونه ولی نه به خاطر اینکه اسم تفسیره حالا این بحث ادبی انقدر رسونه بکنیم به یدیکل خیر یعنی سودمندی ها خیرها که تو کل هستی هستش همش منفصلن به دست توست. خب این بازن بگید چرا این کار رو میکنی؟ دلیل این جمله برای حرفهای قبلی این مطالب وسطی رو از اول از آخر بسته‌بندی میکنی دلیل براش میاد چرا خدا من مالک الملک الله چرا تو تیمن تشاب تنزل من تشاب تحیل تو از من تشاب تو از من تشاب دستش باز چون مالکه مالکه اجمی چرا این کار خدا بکنه چون خیلی دست خدا منحصره و هر کی بگه دست اونه خب بعد چرا دست خداست خیرها خوبیها هر کی سود میرسونه چون ریشش قدرت قدرت فقط خدا داره این نکه الان کل شیه قدی تو باید هر چیز قدرت چی داری اینجور چی نتونی بکنی چطوری میتونه اینجور دلیل میشه چطوری خدا به هر که بخواد میگه نمیگیره عزیز و زلیل میکنه میگه قدرت داره قدرت مطلق علا کل شیء قدیر، یعنی قدرت مطلق، قدرت قدیر مطلق کلش. نورهای دیگه تو فضای عالم تکوین، یه خداست که مالکه، کجا طول جل لیلت نهار و طول جل نهارت لیل نمونش این خدا، تو شب را در روز روز را در شب داخل می کنه، این تو جل مرای کرد. حالا من اگه واقعی شاید سنم همین کم و زیاد شدن شب و روز در طول سال که زمستون ها شبها کوتاه درسته، دراز روزها کوتاه، هی مرتب که میاد درسته تو اعتدال بهاری و غیره اینها، بعد بعد روزها طولانی شبها کوتاه میشه، این طول جو یعنی داخل میکنی بخشی از شب را در روز، یعنی اون دو شب و کوتاه برعکسش و طول جو نهاره بده بعضی موقع نهار را در یا معناش رو از گفتن طول جو به معنای تن بسو کوتاه میکنی، کوتاه میکنی شب را چون داخل در نهارش میکنی. اما معناست تولیجی به معنی اطلاف اصل معنی ولجه، تولیجی به معنی همون وارد کردن داخل کردن، بعضی همون لفظ ناقصان آوردن نتیجه نداره آنچنان، و نتیجهش همین میشه، شاید ملازم معنا را گفتم ولجه هست لغوی ولجه این داخل شدن. من یه من لجه ولجه، یعنی هر کس خیلی سیم لجاجت کنه بخواد یه کار کنه برای آخر خلاصه از یه سوراخ وارد اون کار میشه. نکنی طول جو تو وارد میکنی، داخل میکنی شب را در روز، روز رو طولانی میکنی، و یا روز رو داخل در شب میکنی، شب رو طولانی میکنی. خب یعنی کل هستی رو از جمله میمونه که خیلی مشهوده برای ما چون دیده میشیم و میبینیم این کار سبب خاصی برمیگرده به اسباب دیگه به گردش اینها و اینا رو که تنظیم میکنه چون مالک تخره جون حیه منن میتی و تخره جون میت هم منن حی و از این میت رو می خوندن تو قرآن تنظیم تو معنا نداره دست سر نکنه باشن زنده از مرده، مرده نطفه یه چیز جامد یا مایه حیات نداره که نسبت به انسان حیوان درسته؟ چیز زنده را مثل حیوان یا گیاه یا انسان زنده را که بعد جاندار میشه اینا هست، میت مثل گردو بعد شده لطفه که گوش از اون به وجود میآوره خارج میکنه. برعکس بعضی موقع میت را تخره جده میت از حیه، یعنی انسان های چی رو که زنده هستن یا گیاه یا حیوانات که زنده اینا رو چیکار میکنه تبدیل به میمیرن تبدیل به یه جسم فرض میکنه به چیز جامعه میت. این معنی ظاهریش، معنی باطنی تو روایات ما فراوان منابع داده شده از پدر و مادر کافه که مردن روحشون یک آدم مسلمان مؤمن حی دارای روح ایمان داره از دیدگاه قرآن کافه مرده است مؤمن مؤمنا نسبت به کسایی که روح القدس دارن پیامبرن یا مراحل عالی ایمان دارن مردن اونا سکر اونا نسبت به بالاتری مردن بعد زنده یا قرآن همه چی؟ من عمله صالح من ذکر و انسا و هو و مؤمن فلا فلا نحیان هر کس عمل صالح بکنه مؤمنم باشه ما او را زنده میکنیم. علامه تو باید میگه می زنده میکنیم نه زندگیشو خوب میکنیم نه مرده است زنده میکنیم حیاتم طیبه. درسته ما مرتکب گناه کبیره میشیم مردیم روح الایمان رفت روزخاری در روایت داریم روزخاری عمدن کسی بکنه رفت روح الایمان مرد یه شبه با کافه فرق داره. پس ببینید از اون جهت در روایات ما هستش که تخم جور مؤمنه همینه کافر و تخم جور کافره همینه مؤمن. خدایا تو کسی هستی که افراد زنده دل و با ایمان را از افرادی که نسلن لدست کافره کی؟ معاویه که بوده یزید ابن معاویه، معاویه که پسر یزید بوده، یعنی آدم خیلی خوب اومد کل پادشاهی رو که جدش درست کرده بود برای یزید با اون همه کثافت کاری ها، و یزید هم با اون همه کثافت کاری ها داده بود دستی، گفت این ملک پادشاهی مال ما نیست. مادرش گفت بی لیاقتی، لیاقت تو به اندازه اون پادشاهی کسی نیست که خانم ما برای چیز خودشون استفاده میکنه. اینجوری اینا تحقیل کرد، گفت اینجوری خواهد کردی خودتو ما خاندان ما، گفت مادر ایسا ما خاندان ما فهمیدیم این ملک مال ما نیست. داد این تخره جل حیم ندن تخره جل میتن میند حد نمونه شد پسر عاشق فضلاله بودیگه شیخ فضلاله اول طرف مشروطیه و دیشینانه فساد دارن طرف خارج داری نمونه پیشه، گفت ما مشروطیه مشروعه میکنم و پیدا میشن کردم این پسرش اومد به جنازش شماس دعا از اون کارو کرد که اگه مثل بقیه مردم میومد مرگ و پدرش رو میگفت این اون خواستش نمیرسه، اومد بر جنازش تعرض کرد به اون صورت بیاشد امام حسین و اصحابش رو شهید کردم. بعد یکی صدا کرد مرسل من یه انتظر به حسین فیواقت هم خیلی وحر و سفر کی آماده هست آماده بشه اسباشون رو بیارن بر بدن عبان خود را علیه السلام ما از چیز کنیم تا پشتخونهاش رو بگیره همه خون بشن در نفر آماده شدن که علم عرب خیلی علمی هم خواب خوب بلد پدرش رو بگیم پسر جلیم پسر جلیم پسر جلیم رو بگیم ده تاشون رو بلد بزن شمردن نسل خواستن این همین توقف جور مدیت هم این هم هم مدیت رو از اینجا آدم هایی که روحایی تو میدارن یه خدایا تو کارت پس بینید این برگرد تو کارت تو عالم تکبیر یا تو عالم تشریف یعنی کار خوب یا کار بد یا خاصی هر کاری انجام میگیره همشو تو انجام بدی اینو منشده پا بود و فرزق و من تشاء و بازم من تشاء به غیر حساب بدون حساب کتاب بر که بخوای بگیری هر که بخوای بخوای مطرهی نیست اگه شایسته ای داشته باشه. خب این به غیر حساب یعنی چی؟ به غیر حساب که منه فراوان یه معاش حالا معاش که از بگیر وقت همون میشه فردا عرضی یه معناش اینه که به غیر حساب میگی اصلا شماره برمار نیست کار تو به خصوص این مال آخرت میشه فرض و روزی آقا روزی نشه کم بود تو قرآن یه روزی داریم ما زود میزنیم بشه کم روزی احیا اون عین در ربهم یرزقون شهدا بعد از اینکه مردن از این عالم رفتن میگه اینا زنده عین در ربهم یرزقون نشکم دارن اونجا بخور بخور رو انداختن این رزق چه روزیه؟ روزی که قرآن میگه فقط آنچه که انسان برای حیات زنده ماندن خودش بهش نیاز داره زنده ماندن بدن اینه که بخوره نفس بکشه هوا غیره زای دیگه اینا روزی هم زنده ماندن روح توی جهان جهانهای دیگه غیره به چی واسطگی داره همش روزیه ملائکه روزی نمیخوان چرا یه قطره هم آب نمیخوان روزیشون تسبیح و تفریق شد خود و همون تسبیح خوراکش اون سبحان الله، سبحان الله نگه ترکه بیاد. استاد ما میگه آقای بحجت اگه ذکر نگه نمیگه. من پهلوانی میگفت، من پهلوانی میگفت در مورد آقای بحجت میگفت این اگه تسبیح ذکر نگه نمیگه. خیلی افراد یعنی حیات این تجربی مثل ملائکه پیدا کرده، دیگرا با کل پاچه پر میشن، اینم با سبحان الله نگه مثل ملائکه حیات تمام. این رو ما حالیمون نیست، فقط چی؟ خلق الله، شعر عربی خلق الله در رجال شروبا، در شروب رجال خداوند برای جنگ مردان آفریده. یعنی چی؟ شجاع و چابک و رجال افرادی رو هم آفریده مثل ما، لقصعت و تریدی برای کاسه های گنده و تلیت توش ای آبو مشتبه بزن رسه لومه های دیگه. این یعنی آدم باید برزه خودش رو تو چی جوری ترزوگو خیلی تو قرآن وسعت داره، گستره داره، قلم رو داره. این آیه معنا کنیم اون به غیر حسابش معنا میشه. تا حتی بگیم ترزوگو به غیر حساب بیشماره در این جهان، در این جهان تو شکم دیگه گنجایش داره بیه یک میلیارد تن توزیع کلی این هشتادان رو بس بدون حساب نمیشه، حساب داره تایی تا. ولی روزی های معنوی انسان یک چیزی داره بوده لا اتنا، هر چی بدی کمه بازم بده. پس ترزم و به حساب به این دنیا هم میخوره. بعضی مفصلین گفتم به غیر حساب اگه بگیم بدون شماره ماهی دیگه داره بعدش که باید نمی ارزم انشاءالله بگیم بدون شماره اون دیگه مال آخرت. میگیم نه بابا تو همین دنیا هم روی روزی رو به قول معروف روزیه فقط شکمی معنا نه کن، روزی تو عرف قرآن به این معنا نیست. نگاه کنید موارد رهزن قفت تو قرآن یرزقو یرزقو با نگاه کنید این آیه، این دوتا آیه چند معارف توش بود، یعنی چیزهایی که ما به خودمون باید گنده کردیم چیزها رو میگه خدا دست توه. بید پادشاهی عزت زندگی کل کره درست، بعدش هم که زندگی و حیات و مردن کارم به جایی رسیده یه آخرشه ما مورده زندگی یا آدم گل شده طرف آقای گردن کشهایی که اونجوری بودن ما آوازی زریفی کردیم در هر موقعیت اینان. پس نمونه هاییست برای این که گنده ترین هاشو مشهود ترین هاشو تو جهان به ما نشون میده تا تو افتخیزی که تو دنیا داریم مسائلی که میوفتیم اینا رو به خودمون تقدیم کنیم، اعتقادات اصلی خودمون رو حفظ کنیم به خواهی نرسلیم. بعد از نماز موقعی صبح شب این موارد متعدد تو اکثر دعا این تزمین شده اومده وسط زمین دعاها گذاشته شده تا ما آیان به خودمون تقدیم از غوره آیات قرآن برگش به منو برداریم شب آقای خدایا به حق محمد و آل محمد تمام ابعاد وجودی ما را توحیدی بگم. خدایا ذره از نفحات خودت اینارات خودت رو که به اولیات خودت دادی و مستقنیشون کردی از قید خودت به ما نهایت بفرم، اینارات خودت و اولیات خودت را بر مملکت ما رهبر ما کیان تشکی و مرجع به گستمان آقا بچه همین ما را خطم به خیل بگردم در فرج امام زمان سازات داره تحجیل بفرمان این شهد را همراه امام شهد را زدن روز مساطی قرار و رحمت بفرمان با صلوات داره محمد و آقا شوفی گفت.
شما رو نمیدید من یه دیده بشینم برای استادم این اتفاقی
شما
خود بیا 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 بی